ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه سه‌شنبه 29 مرداد 1392، 20 ماه اوت سال 2013 میلادی است. هانا کاویانی هستم، میزبان شما در 45 دقیقه پیش رو. صدای ما رو از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. در این مجله شامگاهی شنونده خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل های متفاوتی خواهید بود که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، رسانه‌های دولتی مصر خبر دادند که محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین، بامداد امروز سه‌شنبه در آپارتمانی در قاهره بازداشت شد. حکم بازداشت محمد بدیع 2 ماه پیش هنگامی صادر شد که او در جمع هواداران محمد مرسی آنها را به مقاومت تشویق کرد. مقام‌های مصری او را به تحریک به خشونت متهم کردند. محمد بدیع که 70 سال دارد از آن زمان در انظار عمومی دیده نشده بود. پیش از این شمار دیگری از رهبران اخوان المسلمین بازداشت شده بودند و قرار است دادگاه آنها 5 روز دیگر برگزار شود. نخست وزیر ترکیه اسرائیل را متهم کرد که در پشت خلع محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر قرار دارد. وی گفت در این مورد مدارکی نیز در دست دارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مدرکی که اردوغان به آن اشاره می‌کند، گفتگویی است در سال 2011 در پاریس بین سیپی لیونی، وزیر وقت دادگستری اسرائیل، و روشنفکر یهودی فرانسوی برنار هانری لوی که نوار آن روی اینترنت قابل دسترسی است. به گزارش آسوشیتد پرس، برنار هانری لوی در این گفتگو با قدرتگیری اخوان المسلمین در مصر ابراز مخالفت می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه این سخنان رجب طیب اردوغان را فاقد ارزش پاسخگویی دانست. ژنرال پرویز مشرف، رئیس جمهور پیشین پاکستان، به دست داشتن در قتل بی‌نظیر بوتو متهم شد. دادگاهی در شهر راولپندی پاکستان روز سه‌شنبه پرویز مشرف را رسماً به دست داشتن در قتل بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پاکستان، در سال 2007 متهم کرد. پرویز مشرف که تحت تدابیر شدید امنیتی به دادگاه آورده شده بود، همه اتهامات وارد شده به او را رد کرد. بی‌نظیر بوتو در یک میتینگ انتخاباتی در شهر راولپندی در اثر انفجار بمب کشته شد. پرویز مشرف در سال 1999 با کودتای نظامی حکومت نواز شریف را سرنگون کرد و قدرت را در دست گرفت. پس از 14 سال نواز شریف اکنون در قدرت است و مشرف در حصر خانگی. محاکمه رابرت بیلز، یک سرباز آمریکایی، به جرم کشتن 16 غیر نظامی افغان روز سه‌شنبه در یک دادگاه نظامی در ایالت واشنگتن آمریکا آغاز می‌شود. رابرت بیلز در سحرگاه 11 مارس سال 2012 16 تن از ساکنان 2 روستا را در جنوب قندهار هنگام خواب با شلیک گلوله کشت. بیشتر قربانیان زنان و کودکان بودند. وی برای رهایی از مجازات اعدام به انجام این جنایت اعتراف کرده و گفته است به دلیل فشارهای روانی ناشی از جنگ به چنین کاری دست داده است. او با مجازات حبس ابد روبروست. سخنگوی وزارت خارجه ایران عباس عراقچی گفت حسن روحانی، رئیس جمهور، هنوز تصمیم نگرفته است که پرونده هسته‌ای در شورای عالی امنیت ملی یا در وزارت خارجه پیگیری شود. خبرگزاری آسوشیتد پرس قبلا از قول یک دیپلمات ایرانی گزارش داده بود که پرونده هسته‌ای ایران به وزارت خارجه منتقل شده است. عباس عراقچی روز سه‌شنبه در نشست هفتگیش با خبرنگاران گفت فرقی نمی‌کند که پرونده در شورای عالی امنیت ملی یا در وزارت خارجه پیگیری شود، زیرا به گفته او اصول و مبانی در بحث هسته‌ای وجود دارد که تغییر ناپذیر است.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را شنیدید از همکارم حمید فاطمی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شامگاهی از این موضوع بیشتر خواهید شنید. مشاور آیت الله خامنه ای از ادبیاتی تازه در عرصه سیاست خارجی ایران خبر می‌دهد.
یه جمله دیگر ایشون هم هست که ایران بیشتر میخواد پاسخگو باشه، معنیش این هست نکاتی که مورد نظر آژانس بوده و آژانس معتقد جمهوری اسلامی تاکنون به اونها پاسخ کافی نداده، الان ایران آماده هست.
پس از نامه فعالان زندانی ایران، این بار نوبت به صدها فعال سیاسی مدنی رسیده که به رئیس جمهوری آمریکا نامه نوشتند.
این بار حکومت ایران هم خطاب قرار دادن که در گفتگو با غرب هم شفاف‌تر هم بهتر عمل کنه و با آقای اوباما هم گفتن که دستی که به طرف دوستی و گفتگو از طرف دولت جدید ایران با توجه به انتخابات انجام شده دراز شده رو بفشاره.
شرایط ویژه‌ای که توضیحی درباره آن داده نشده دلیل حسن روحانی برای عدم استفاده از زنان در سطح وزرا.
تا وقتی که این طرز تفکر در بین آقایون سیاستمدار ما از رئیس جمهور گرفته تا رهبر تا اعضای کابینه این باشه، واقعا جامعه هیچ پیشرفتی نخواهد کرد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها تا 7:45 دقیقه شب در ایران همراه رادیو فردا بمانید. در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی صدای شما خواهید بود. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید که انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران این فرصت را در اختیار قدرت‌های غربی می‌گذارد که با تهران به توافق برسند. در گفتگویی با خبرگزاری اسوسییتد پرس که روز دوشنبه منتشر شد، آقای ولایتی اظهار داشته که اکنون مسئولیت رسیدن به توافق با ایران بر عهده غرب است، اما ایران نیز به گفته او ادبیات متفاوتی نسبت به سابق و دوره محمود احمدی نژاد استفاده می‌کند. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای از عقلانیت بیشتر در سیاست خارجی میگوید. از پاسخگو بودن ایران و از مذاکره مستقیم با تک تک کشورهای طرف مذاکره اتمی از جمله آمریکا. علی اکبر ولایتی وزیر خارجه اسبق جمهوری اسلامی ایران و مشاور آیت الله علی خامنه ای در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس روز دوشنبه گفت اطمینان دارد ایران زبان متفاوتی از روش‌های شعاری و جنجالی محمود احمدی نژاد به کار خواهد گرفت. آسوشیتد پرس در ارزیابیش از سخنان مشاور آیت الله خامنه ای می‌نویسد تغییر لحن ایران کم اهمیت نیست. علی اکبر ولایتی هم میگوید به نظر من تکرار همان لحنی که داشته ایم مفید نیست. ما باید با زبان متفاوتی سخن بگوییم. همان اهداف اما با زبانی متفاوت. مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان درباره این بخش از سخنان آقای ولایتی میگوید
این که ایشون میگن جمهوری اسلامی با تاکتیک های دیگری میخواد برخورد بکنه در عین حال از اهداف قبلیش هم صرف نظر نمیکنه، این بیشتر جنبه مصرف داخلی داره. ولی یه جمله دیگر ایشون هم هست که ایران بیشتر میخواد پاسخگو باشه، معنیش این هست نکاتی که مورد نظر آژانس بوده و آژانس معتقد جمهوری اسلامی تاکنون به اونها پاسخ کافی نداده، الان ایران آماده هست که به اونها هم پاسخ بده.
مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با آسوشیتد پرس معتقد است که اعضای تیم مذاکره کننده ایران باید بسیار فعال باشند و نه تنها در قالب گروه 5 به علاوه 1، بلکه با تک تک این 6 کشور طرف مذاکره اتمی باید به گفتگو بپردازند. آسوشیتد پرس می نویسد به نظر می رسد تکرار اشاره به گفتگوهای دو جانبه نشان از نرمتر شدن ایران دارد. مهران براتی در این باره می گوید
اصولا نظر ایشون راجع به گفتگوهای دو جانبه فکر میکنم فقط منحصر به گفتگو با ایالات متحده آمریکا میشه. تحریم هایی که از طرف شورای امنیت انجام گرفته بودن دامنه و گستره آنچنانی نداشتن که به کلی جمهوری اسلامی رو فلج کنن، ولی برعکس تحریم هایی که از طرف آمریکا انجام گرفتن این بخش مهم تحریم های کارساز علیه ایران هست و ایشون هم با زبان دیپلماتیک میخوان بگن ما چاره ای نمیبینیم جز اینکه مستقیما با آمریکا این مسئله رو حل کنیم.
آسوشیتد پرس معتقد است گفته های ولایتی این گمان زنی را تقویت می کند که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جدید و نماینده سابق ایران در سازمان ملل از این پس مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران خواهد بود. چون آقای ولایتی میگوید با حضور ظریف در رأس دستگاه سیاست خارجی امیدواریم نهایتاً بتوانیم به راه حلی نه تنها در موضوع هسته‌ای بلکه در دیگر مسائل منطقه نیز دست پیدا کنیم. در این باره هم بشنویم از مهران براتی.
تا به حال دبیر شورای عالی امنیت ملی معرفی نشده، قاعدتاً این کار در هفته اول انجام می‌گرفت و این نشان از این داره که آقای ظریف گفتگوها رو شخصاً اداره خواهند کرد با شرکت یک تیم مذاکره کننده‌ای که احتمالاً میشه گفت که جناح‌های گوناگون نظام کسانی در این هیئت مذاکره کننده خواهند بود. ولی کار آقای ظریف همیشه این بوده که زبان تند و تبلیغاتی و مقابله جویانه آقای خامنه‌ای رو به زبان نرم دیپلماتیک ترجمه کنه. از گفتگوهای آقای ولایتی هم حتی برمی‌اومد که آقای خامنه‌ای هم تصمیم گرفته لحن و زبان خودش رو تغییر بده.
روز شنبه همین هفته کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست تیم مذاکره کننده 5 به علاوه 1 با محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی با یکدیگر تلفنی گفتگو و موافقت کردند که به زودی با هم دیدار کنند. حالا باید منتظر ماند و دید تا مذاکرات اتمی در عمل به چه سمت و سوی می رود. آخرین باری که ایران و 6 قدرت جهانی بر سر میز مذاکره نشستند فروردین ماه امسال بود در آلماتی قزاقستان، مذاکراتی که به نتیجه روشنی نرسید.
از سیاست خارجی ایران میشنیدی در گزارش همکارم علیرضا کرمانی. اما پس از نامه ده ها زندانی عقیدت سیاسی ایران به رئیس جمهوری آمریکا، این بار 466 نفر از فعالان سیاسی و مدنی ایران روز دوشنبه در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا از باراک اوباما خواستند که با توجه به شرایط سیاسی جدید در ایران پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری، از فرصت پیش آمده برای حل مشکلات روابط ایران و آمریکا استفاده کند. جزئیات این نامه را بیشتر بشنویم در گزارش همکارم رضا جمالی.
466 نفر از فعالان سیاسی مدنی، اساتید دانشگاه و دانشجویان ایرانی در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا با حمایت از نامه 55 زندانی سیاسی عقیدتی دربند در ایران از باراک اوباما دعوت کردند از فرصت پیش آمده برای حل مشکلات میان ایران و آمریکا استفاده کند. امضا کنندگان نامه نوشتند که گستردگی و شدت این تحریم‌ها متناسب با هدف آن، یعنی توقف برنامه هسته‌ای ایران نیست. 466 فعال سیاسی مدنی ایرانی که بخشی از آنها در داخل و بخش دیگری در خارج از ایران زندگی می‌کنند، در نامه خود به رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران و پیروزی حسن روحانی در این انتخابات، آن را نشانی از تمایل همگانی مردم ایران برای ارتباط سازنده و دوستانه با جامعه جهانی خواندند. تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی ساکن در فرانسه و یکی از امضا کنندگان این نامه، در گفتگو با رادیو فردا از جزئیات بیشتر و انگیزه نویسندگان این نامه میگوید.
بعد از امضای 55 تا زندانی یه صدایی به سوی جامعه جهانی و آقای اوباما اومد. آقای اوباما رو به این طرز گرفتیم که قصد مصالحه و دوستی داره با جهان، به خصوص با ایران. نویسندگان نامه در پاسخ صدای مخالفت مردم ایران با تحریم ها همچنین حمایت از صدای زندانی ها با یک فرض بیشتر، این بار حکومت ایران هم خطاب قرار دادن که در گفتگو با غرب هم شفافتر هم بهتر عمل کنه و با آقای اوباما هم گفتن که دستی که به طرف دوستی و گفتگو از طرف دولت جدید ایران با توجه به انتخابات انجام شده دراز شده رو بپشاره، این هم به نفع مردم ایران هم به نفع سلطه جهانی هست و تلاش نویسندگان نامه در این راستا هست. ولی این بار صدای بلندتر جامعه مدنی هم خطاب به دولت مردان ایران و هم به آقای اوباما.
این فعال سیاسی ملی مذهبی در پاسخ به انتقادات کسانی که لغو تحریم ها را باعث تقویت حکومت جمهوری اسلامی و تشدید سرکوب های داخلی عنوان می کنند، معتقد است که
اولا تحریم ها در حال حاضر به مردم بیشتر فشار آورده. ایران با توجه رابطه‌ای که با روسیه و چین داره تحت فشار قرار گرفته، ولی فشار بر مردمه. و یک جا در نظر بگیرید، محو شدن جامعه مدنی، یعنی اگر تحریم ها ادامه پیدا کنه و ایران به سوی یک حمله به ایران صورت بگیره، حاکمیت ایران تبدیل به کره شمالی میشه، یعنی اون جناح تند رو حاکم میشود و اقتدار خودش به اصطلاح حفظ خواهد کرد. دیدیم حتی حکومت صدام حسین بعد یک حمله نظامی تقریبا نابود شد که با در حقیقت عراق هم نابود شد. ما الان شما یه جامعه مدنی دارید، بخشی از حاکمیت هم میخواهد بخشی از فضای آزاد کمک کنه. بیشک به این سمت برویم به سوی دموکراسی کم هزینه تر است. ما الان وضع عراق رو میبینیم، وضع کشورهای یا لیبی رو میبینیم، اینا وضعهای وضع مطلوبی نیست. و در حالی که اگر این تحریم های ادامه پیدا کند به نام اقتصاد مقاومتی آقایان حاکم می شوند، با توجه به روابط پیچیده و پولشویی که دارن از چین و هند کشور رو اداره می کنند، ولی نتیجهش این خواهد بود که تندروها در ایران حاکم خواهند شد و ایران حتی به فاجعه خواهد بود.
کمتر از دو هفته پیش 55 زندانی سیاسی عقیدتی دربند در ایران در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با تشریح وضعیت جهانی و داخلی ایران، سیاست‌های دولت‌های گذشته آمریکا را علت تضعیف جامعه مدنی ایران و تقویت نیروهای رادیکال در کشور خواندند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید. ساعت در ایران 19:15 است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که شما در 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاما بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
من تنها خواهشی که از جناب آقای دکتر روحانی دارم اینه که اگر امکان داره این فرستادن نایز و پارازیت روی این ماهواره ها رو بردارن تا ما هم بدونیم در دنیا چه میگذره.
از تهران تماس میگیرم. خواستم به دولت مردان ما بفرمید که دست به نقد فعلا این پارازیت ها رو از روی ماهواره ها جمع بکنن، حالا تا بعد به معیشت و غیر و ذالک برسیم.
آقای عزیز روحانی، مردم ایران از این تورم گرونی کمرجیگر خسته شدن. تو رو به خدا به داد این ملت بینوا برسید. یکی هم که این زندان ها پر شده، پرشا و فرق داره بیداد میکنه، کمر مردم زیر بار گرونی شکست. پس شما کی میخواین این 30 سال این تورم مثل آسانسور داره میره بالا، هر روز گرونی هر روز گرونی. تو رو خدا صدای ما رو پخش کنی، شاید به گوش این مسئولین برسه. مردم بیچاره شده. نمقانی هستم از تهران.
میخواستم به آقای روحانی خامنه ای بگم که فقط روز جمعه تعطیل نیست، کل روزهای هفته برای کاسبای ایران تعطیله، چون تمام مشاغل بیکار هستن، فروش ندارن. میخواستم ببینم این وضع بیکاری و کسالی تا کی ادامه داره. آیا آقای روحانی تا کی میخوان برای ما تصمیم بگیرن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن روحانی رئیس جمهوری تازه ایران از آغاز این هفته مشغول مراسم تودی و معارفه وزرای مختلف. در یکی از همین مراسم در روز دوشنبه در وزارت کشور آقای روحانی گفته که استفاده نکردن از زنان در سطح وزرا به دلیل شرایط ویژه کشوره. شرایط ویژه‌ای که حسن روحانی اون رو شرح نداده. از بهروز کارونی بیشتر بشنویم درباره این گفته‌ها با این توضیح که این گزارش با صدای حسن روحانی آغاز می‌شود.
من توصیه کردم به وزرا که از جوانان، نخبگان و از بانوان استفاده بشه، کما اینکه بنده هم در سطح نهاد ریاست جمهوری و در سطح دولت از بانوان استفاده خواهم کرد.
حسن روحانی با اشاره به اینکه استفاده نکردن از زنان در سطح وزرا به دلیل شرایط ویژه کشور بوده است، گفت در بسیاری از امور زنان ما تحصیل کرده هستند و برای پذیرش مسئولیت آمادگی دارند. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود ما منتی بر سر خانم‌ها نمی‌گذاریم، این حق قانونی و طبیعی آنهاست. خدیجه مقدم فعال حقوق زنان در مورد سخنان حسن روحانی میگوید
واقعا متاسفم از صحبت‌هایی که آقای روحانی الان دارن میکنن، چون قبل از اینکه انتخاب بشن و موقع انتخابات بود جور دیگه‌ای صحبت میکردن. شرایط ویژه کشور هر چه که باشه، هر چقدر سخت‌تر باشه، هر چقدر پیچیده‌تر و بغرنج‌تر باشه، حضور زنان در کابینه و در تمام ارگان‌های تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی میتونه کمک کنه به حل این بحران‌ها. و تا وقتی که این طرز تفکر در بین آقایون سیاستمدار ما از رئیس جمهور گرفته تا رهبر تا اعضای کابینه این باشه، واقعا جامعه هیچ پیشرفتی نخواهد کرد.
بحث‌های مربوط به انتخاب نشدن وزرا از میان زنان توسط آقای روحانی در شرایطی است که او همزمان با انتقادهایی که در این رابطه شده، الهام امینزاده را به عنوان معاون حقوقی خود برگزیده است. خانم مقدم این موضوع را اقدامی نمایشی توصیف می‌کند.
من دو بار برخورد داشتم با خانم امینزاده. خانم امینزاده هیچ گونه استقلال رأی و استقلال فکری از خودشون ندارن، حتی اگر بهترین فکر رو داشته باشن.
بحث های مربوط به غایب بودن زنان در میان وزرای دولت در حالی است که خبرگزاری فارس روز 27 خرداد در گزارشی با اشاره به برنامه حسن روحانی نوشت که او گفته است وزارت زنان برای بازگرداندن حقوق ضایع شده زنان در دولتش تشکیل می شود. اما روز معرفی اسامی وزرای پیشنهادی نه تنها اشاره‌ای به وزارت زنان نشد، بلکه برخلاف انتظار شماری از فعالان حقوق زن هیچ زنی نیز برای وزارتخانه‌های موجود معرفی نشد. با این همه حسن روحانی در سخنانی در مصاحبه با رسانه‌های ایرانی و خارجی بدون اشاره به بحث وزارت زنان گفت
حتی اگر یک وزیر خانم باشه اصلا خانم‌ها نباید قانع باشن. این نیست که یه خانم اگر آمد تو هیئت وزیران با عنوان وزیر یعنی زنها به حقوقشون رسیدن.
اما آیا چنین است؟ نظر خدیجه مقدم را می شنویم.
طبیعیه که اگر بخوان زنانی رو وارد کابینه بکنن که ضد زن باشن و موافق برابری و رفع تبعیض نباشن، خب به طبع هیچ پیشرفتی ما در راه برابری خواهیمون نخواهیم داشت یا در بهبود شرایط و وضعیت زنان و رسیدن به فرصت‌های برابر برای زنان نخواهیم داشت. ولی شما فکر کنین در جایی که در کشورهای دیگه یک تبعیض مثبت برای زنان قائل میشن که وارد دولت بشن، وارد مجلس بشن، در پست‌های مدیریتی باشن، در کشور ما که این همه زن لایق وجود داره که میتونن پست‌های وزارت رو به عهده بگیرند، محروم کردن زنان از این پست‌ها واقعا حیرت انگیزه.
ورود زنان به دولت‌های جمهوری اسلامی ایران نخستین بار در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی صورت گرفت که معصومه ابتکار را به عنوان رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و معاون خود برگزید. پس از آن محمود احمدی نژاد سه زن را برای تصدی سه وزارتخانه به مجلس معرفی کرد که از آن میان مرضیه وحید دستجردی به عنوان نخستین وزیر زن پس از انقلاب بهمن 57 توسط مجلس تایید شد.
گزارش همکارم بهروز کارونی را میشنیدید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
شینه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا این
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت در ایران 19:23 است. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. گزارشامون رو همچنان در ایران ادامه میدیم، جایی که خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده که تهران و اصفهان بیشترین آمار فروش غیرقانونی کلیه رو به خود اختصاص دادند. این در حالی است که خرید و فروش کلیه در ایران غیرقانونیه، اما به دلیل وجود قابل توجه بیماران متقاضی پیوند کلیه، فروش کلیه در ایران همچنان ادامه داره. آبتین صدر گزارش می‌دهد.
رئیس انجمن پیوند اعضای خاورمیانه می‌گوید با اینکه فروش کلیه در همه جای دنیا ممنوع است، اما پدیده کلیه فروشی حیثیت ایران را در جهان خدشه‌دار کرده. علی ملک حسینی رئیس انجمن پیوند اعضای خاورمیانه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با اشاره به وضعیت نابسامان فروش کلیه در ایران افسوده که تهران بالاترین آمار مربوط به کلیه فروشی را به خود اختصاص داده و پس از آن استان اصفهان قرار دارد. بازار خرید و فروش غیرقانونی کلیه در ایران به دلیل وجود قابل توجه بیماران متقاضی کلیه مدت هاست که رونق دارد. خبرگزاری مهر پیش از این گزارش داده بود که حدود 30% جمعیت ایران با مشکلات کلیوی دست به گریبانند. محمد رضا نوروزی، جراح و متخصص بیماری‌های کلیوی، در گفتگو با این خبرگزاری گفته بود که 14 میلیون ایرانی به نوعی درگیر بیماری‌های کلیوی هستند. این در حالی است که پیوند کلیه از جسد مرگ مغزی شده در اولویت دوم قرار دارد و بیشتر پیوندها در ایران از افراد زنده صورت می‌گیرد، موضوعی که سبب شده تا بازار خرید و فروش این عضو حساس بدن داغ شود. همکنون از قیمت دقیق فروش غیرقانونی کلیه در بازار آزاد اطلاعی در دست نیست، اما برخی رسانه‌ها در ایران این رقم را از 10 تا 20 میلیون تومان عنوان می‌کنند. پیش از این مصطفی قاسمی، رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی، در گفتگو با ایسنا قیمت رسمی کلیه اهدایی را در سال جاری 9 میلیون تومان اعلام کرده بود که به عنوان هدیه از سوی این انجمن به کلیه دهنده پرداخت می شود. علاوه بر آن هزینه آزمایش های پزشکی اهدا کننده کلیه را نیز انجمن حمایت از بیماران کلیوی پرداخت می کند. به گفته او این رقم پیش از این 7 میلیون تومان بوده که به دلیل افزایش هزینه ها و تورم بیشتر شده است. پیشتر برخی رسانه‌ها در ایران گزارش داده بودند که به طور میانگین به ازای هر متقاضی کلیه که در انتظار پیوند است، صرف نظر از گروه خونی 4 متقاضی فروش وجود دارد.
گزارش همکارم آبتین صدر رو میشنیدید. این گزارش ما رو نزدیک میکنه به پایان دقایق پایانی بخش اول این مجله شامگاهی، اما پیش از اون از شما دعوت میکنم که شنونده تازه ترین های جهان ورزش باشید از فریبرز غریب.
کنفرانس خبری سرمربیان و کاپیتانهای دو تیم استقلال ایران و بوریرام تایلند امروز در تهران برگزار شد. دیدار تیم‌های استقلال و بوریرام در مرحله 1/4 پایانی لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه فردا در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا نماینده تایلند را پدیده این فصل لیگ قهرمانان این قاره دانسته، اما آبی‌های تهرانی که تاکنون دو بار طی سال‌های 1970 و 1991 میلادی به سکوی اول آسیا رسیدند، امید دارند با کسب قهرمانی این دوره سومین ستاره قهرمانی را از آن خود کنند. تیم بسکتبال زیر 17 سال ایران به عنوان قهرمانی زودهنگام مسابقات غرب آسیا رسید. در دومین روز رقابت‌های بسکتبال نوجوانان غرب آسیا در تهران دیروز تیم ایران با حساب 106-64 سوریه را شکست داد و با توجه به پیروزی در بازی اول برابر عراق قهرمان شد و جواز حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در سال آینده را به دست آورد. برخی از کارشناسان و صاحب نظران ورزش معتقدند وزارت ورزش و جوانان باید به دو سازمان یا دو وزارتخانه تبدیل شوند و ادغام این دو نهاد کارایی چندانی ندارد. مصطفی هاشمی تبا، رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی، در یکی از برنامه‌های ورزشی سیمای جمهوری اسلامی در این باره گفته است:
به دلیل اینکه قانون مشخصی در مورد این وزارتخونه نیست، معلوم نیست که آیا جوانان و ورزش در این وزارتخونه در عرض هم هستند یا در طول هم هستند.
مسابقات کشتی نوجوانان جهان از امروز در صربستان آغاز و 5 فرنگیکار ایران در اوزان پنجگانه اول مقابل حریفان خود به روی تشک رفتند. این رقابت‌ها از امروز تا روز یکشنبه آینده با حضور بیش از 1000 کشتیگیر نوجوان 15 تا 17 سال از 50 کشور به میزبانی صربستان برگزار می‌شود. دیشب در آخرین بازی هفته اول لیگ برتر فوتبال انگلیس، منچستر سیتی، یکی از مدعیان قهرمانی، با 4 گل نیوکاسل را در هم کوبید. پیش از این دو مدعی دیگر قهرمانی، منچستر یونایتد و چلسی، هم حریفان خود را شکست داده بودند. شیاطین سرخ 4-1 سوانسی را بردند و آبی‌های چلسی با 2 گل هال سیتی را شکست دادند. و مرحله پلی‌آف فصل جدید لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با برگزاری 5 بازی آغاز می‌شود که در مهمترین دیدار آس میلان ایتالیا، یکی از پرافتخارترین تیم‌های باشگاهی قاره سبز، به میهمانی آینتوون هلند می‌رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و با این گزارش ورزشی میرسیم کم کم به پایان نیمه اول این مجله شامگاهی. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید در 24 ساعت شبانه روز. شماره پیامگیر رادیو فردا برای تماس 2042-02-2112-2112. همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر بازخواهیم گشت.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید در شامگاه سه‌شنبه 29 مرداد ماه سال 1392، 20 ماه اوت سال 2013 میلادی. این مجله شامگاهی 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. وعده میدم که در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا خواهید بود. اما پیش از اون مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، این بار با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. رسانه‌های دولتی مصر خبر دادند که محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین بامداد سه‌شنبه در آپارتمانی در قاهره بازداشت شد. حکم بازداشت محمد بدیع 2 ماه پیش هنگامی صادر شد که او در جمع هواداران محمد مرسی آنها را به مقاومت تشویق کرد. مقام‌های مصری او را به تحریک به خشونت متهم کردند. آقای بدیع که 70 سال دارد از آن زمان در انظار عمومی دیده نشده بود. پیش از این شمار دیگری از رهبران اخوان المسلمین بازداشت شده بودند و قرار است دادگاه آنها 5 روز دیگر برگزار شود. نخست وزیر ترکیه اسرائیل را متهم کرد که در پشت برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر قرار دارد. او گفت در این مورد سند هم دارد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مدرکی که اردوغان با آن اشاره می‌کند، گفتگویی است در سال 2011 در پاریس بین تسیپ لوینی وزیر وقت دادگستری اسرائیل و روشنفکر یهودی فرانسوی برنار هانری لوی که نوار آن روی اینترنت قابل دسترسی است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، برنار هانری لوی در این گفتگو با قدرتگیری اخوان المسلمین در مصر ابراز مخالفت می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه سخنان اردوغان را فاقد ارزش پاسخگویی خواند. ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان به دست داشتن در قتل بی‌نظیر بوتو متهم شد. دادگاهی در شهر راولپندی پاکستان روز سه‌شنبه پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق این کشور را رسما به دست داشتن در قتل بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پاکستان در سال 2007 متهم کرد. پرویز مشرف که تحت تدابیر شدید امنیتی به دادگاه آورده شده بود، همه اتهامات وارده را رد کرد. بی‌نظیر بوتو در میتینگ انتخاباتی در شهر راولپندی در اثر انفجار بمب کشته شد. پرویز مشرف در سال 1999 با کودتای نظامی حکومت نواز شریف را سرنگون کرد و قدرت را در دست گرفت. پس از 14 سال اکنون نواز شریف در قدرت است و پرویز مشرف در حصر خانگی به سر می‌برد. سخنگوی وزارت خارجه ایران عباس عراقچی اقدام دولت عراق را در بازرسی از هواپیماهای ایرانی که عازم دیگر کشورها هستند اقدامی غیر دوستانه و خلاف روابط همسایگی توصیف کرد. او گفت به دوستان عراقی اعتراض کردند. عراق روز شنبه پیش یک هواپیمای دیگر ایرانی را که عازم سوریه بود بر زمین نشاند و بازرسی کرد. عباس عراقچی گفت امیدوار است با توجه به اینکه در هیچ یک از هواپیماهای متوقف شده غیر از کمک‌های انسانی و دارویی چیزی یافت نشده، عراق در این رویه تجدید نظر کند. و یک قایق دیگر حامل پناهجویان غیرقانونی روز سه‌شنبه در آب‌های استرالیا غرق شد. مقام‌های استرالیایی از نجات یافتن 106 سرنشین این قایق خبر دادند. یک مقام استرالیایی به خبرگزاری‌ها گفته است که زمانی که ناوها به محل این قایق رسیدند، نیمی از آن در آب فرو رفته بود و تعدادی از سرنشینان آن بیرون از قایق در آب شناور بودند. هنوز در مورد ملیت سرنشینان این قایق گزارش مخابره نشده، اما در سوانح مشابهی که به طور مکرر در آب‌های جزیره کریسمس روی می‌دهد، تعداد زیادی از پناهجویان سانحه‌دیده ایرانی و افغانی دیده شده‌اند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمست می شنیدید. یادآوری می کنم که اخبار و گزارش های رادیو فردا را از جمله سری گزارش های ما را درباره پناهجویان ایرانی به استرالیا می توانید در وبسایت ما رادیو فردا.com بخونید و بشنوید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید، facebook.com/radiofarda. در اونجا هم میتونید در بحث با سایر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا هم شرکت کنید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای شما، صدای فردا. این برنامه تا 10 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. بخش بعدی خبرها 8 شب در ایران خواهد بود. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر تک تک شما شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته مانند همیشه همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
سلام میکنم به تو جان و همینطور سلام میکنم به شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز به سوالهای شما و به انتقادهای شما درباره کیفیت پخش صدای رادیو فردا از طریق امواج کوتاه پاسخ خواهید داد و همینطور با مسیح علی نژاد، تهیه کننده و مجری برنامه قربانیان سال 88 گفتگویی خواهیم داشت. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
جان، گویا کیفیت پخش صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه بهتر شده. به صدای این شنونده گوش میکنیم.
حدود 3-4 روزی صدای شما در امواج کوتاه از حدود 8 صبح به بعد قطع که گویا از فرستنده بود. به هیچ عنوان صدای شما را نداشتیم. الان صدای شما را مثل همیشه قوی و بدون مشکل میشنویم. ضمناً صدای شما در فرکانس 7220، 5860 و 7435 خیلی عالی شنیده میشه. بقیه فرکانس ها به خصوص فرکانس های بالا کیفیت صدای کمی ضعیف داره. از تهران تماس میگیرم.
جان، تا بحث صدا و کیفیت پخش رادیو فرداست، بعد نیست به صدای این شنونده هم گوش کنیم که از بیرجند با ما تماس گرفته.
صدای شما در بیرجند شنیده نمیشه. ببینید چه موضوعی هست.
جان، جالب اینجاست که نیازی به پاسخ تو نیست، چون که این شنونده خودش در تماس بعدی مشکل رو حل کرده.
میخواستم ازتون تشکر کنم به خاطر اینکه صدای شما کیفیتش خوب شد. من از بیرجند زنگ میزنم خدمتتون. متشکرم آقا. خداحافظ.
خب آزاده، میبینیم که دیگه دوستان ما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا به برنامه خودشون عادت کردند و میتونن که پاسخ اکثر سوالهای شنوندگان دیگر رو بدن.
صدای شما صدای فرداست.
خیلی ممنون از این برنامه اطلاع رسانی شما و خانم مسیح علی نژاد که خبرنگاری میکنن. شجاعانه، شیردلانه، دستش در نکنه.
دوستان، صدای شنونده‌ای رو شنیدید که از برنامه مسیح علی نژاد قربانیان سال 88 با ما و با شما میگفت.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله.
همونطور که در آغاز برنامه وعده دادم، مسیح علی نژاد میهمان برنامه امروز صدای شما صدای فرداست. مسیح، سلام میکنم به تو و متشکرم که وقت تو به برنامه ما دادی، برنامه‌ای که متعلق به شنوندگان رادیو فرداست.
من هم سلام میکنم به شما و هم سلام میکنم به همه مخاطبان رادیو فردا که بعد از مستند قربانی 88 خودم هم احساس خویشاوندی بیشتری با مخاطبان شما میکنم.
مسی، گویا برنامه هایی که تو تا کنون از رادیو فردا پخش کردید تقریبا میشه گفت که به نیمه این سلسله برنامه ها رسیدیم و بعد تو سری بعدی، سری دوم رو آماده پخش خواهی کرد، درسته؟
درسته. تا کنون خانواده 57 نفر از کشته شدگان بعد از انتخابات به صورت رسمی مصاحبه کردن و من تا حالا تونستم 25 مستند رادیویی بسازم که تقریبا میشه گفت به نیمه رسید و بقیه که نیمه دوم هست رو از ماه آینده شروع کنم تا در مورد اونها هم مستنداتی که جمع آوری کردم، صحبت‌های خانواده هاشون و شاهدان عینی رو در قالب مستند رادیویی دوباره بسازم.
مسیح، در برنامه‌های گذشته تو معمولاً از صدای تظاهرات و شعارهایی که در محله کشته شدن قربانیان وجود داشت استفاده می‌کردی. در برنامه‌های آینده هم این کار رو ادامه خواهی داد؟
بله آزاده، من فکر می‌کنم تنها همون صداهاست که باقی میمونه و وقتی میخوام مستند هر کدوم از کشته شده‌های انتخابات 88 رو بسازم، اول نگاه میکنم ببینم کجا کشته شده. آیا در راهپیمایی 30 خرداد بود، 25 خرداد بود یا راهپیمایی بوز عاشورا بود. بعد دوباره برمیگردم همون روز و راهپیمایی‌های اون روز رو در یوتیوب مرور میکنم و گوش میکنم که چه شعارهایی دادن، تا در کنار صحبتی که از خانواده‌های این قربانیان پخش میکنم و تلفیقی از صدایی که اون روز تو خیابون هست، در واقع مستند ملموس‌تر باشه برای کسایی که گوش میکنن.
مسیح، این سوال برای شنوندگان ما پیش اومده که پرسیدن در مستندهایی که تو اونها رو تهیه میکنی و اجراش هم دست خودته، چقدر از سخنان مسئولان استفاده میکنی؟ یعنی مسئولان قضایی یا ماموران انتظامی که در اون زمان که قربانی جانش رو از دست داده، تو چقدر از صحبتهای اینا هم استفاده میکنی؟
اتفاقا نکته خوبی رو مطرح کردیم، به این دلیل که همه تلاشم این هست که یک طرفه مستندسازی نکنم. برای همین در مورد هر قربانی، مثلا در مورد سانه جاله، در مورد محمد مختاری یا حمید حسین بیک عراقی، کسایی که بسیجی معرفی شدن، کسایی که توی مجلس در مورد اونها حرف زده شد، کسایی که تو تلویزیون جمهوری اسلامی انکار شدن، من سعی میکنم همه اون اظهار نظرهای رسمی رو هم در مستند بیارم و در مورد خود همون اظهار نظر رسمی برمیگردم به خانواده و از خود خانواده ها سوال میکنم، یا برمیگردم به شاهدان عینی و از اونها سوال میکنم. در واقع برای مخاطبی که به من گوش میکنه، به مستند قربانیان 88 گوش میکنه، سعی میکنم راوی باشم که هر دو طرف داستان رو براشون بازگو بکنم و داوری رو رها بکنم به خود کسایی که گوش میکنن.
مسیح، سوال سختیه، البته پاسخش سخته، مطرح کردن سوال راحته. تو در برنامه‌هایی که تاکنون از رادیو فردا پخش کردی به قربانیانی پرداختی که در سال 88 جان خودشون رو از دست دادن و معمولاً این قربانیان جوان بودن. تهیه این برنامه‌ها و اجرای این برنامه‌ها چه تأثیری روی خود تو گذاشته به عنوان یک روزنامه‌نگار و یک انسان؟
بازی بکنم بگم من به عنوان یک خبرنگار حرفه‌ای خیلی احساساتم رو نباید وارد این برنامه سازی بکنم، ولی واقعیت چیز دیگریه. واقعیت اینه که من برمیگردم زندگی این جوونا رو نگاه میکنم و به دونه دونه مصاحبه‌ای که قبلا انجام دادم گوش میکنم، به صدای گریه‌های خانواده‌شون و هر مستندی از هر کشته شده‌ای که می‌سازم تیکه‌ای از قلبم کنده میشه و وقتی که نگاه میکنم به واکنش ها دوباره من ترمیم میشه قلبم. احساس میکنم که هیچ چیزی به اندازه این که خانواده اون کشته شده ها خوشحال میشن از این که صداشون به گوش مخاطبان بیشتری رسیده، اون وقت من آروم میشم و فکر میکنم که تونستم یک بخشی از در واقع زخمی که تو دل خانواده ها شده رو من هم سهمی داشته باشم که ترمیم بکنم. اما مهمتر از همه من فکر میکنم به دلیل اینکه این قربانیان کاملا انکار شدن در داخل ایران، وقتی که مستندشون رو میخوام بسازم، هر از چنگایی که احساس میکنم نفسم بوی مرگ گرفته و میخوام این کار رو بذارم کنار رو دوباره انجام ندم، فکر میکنم رسالت ما خبرنگارا فراتر از اینه که به احساساتمون یا به قلبمون و به دلمون گوش کنیم.
سپاسگزارم مسیح علی نژاد، تهیه کننده و مجری قربانیان سال 88 که در برنامه صدای شما صدای فردا حضور داشت.
منم از شما ممنونم، هم از همه کسایی که به برنامه‌ام گوش میکنن و قوت قلب و قلمم هستن.
یادآوری میکنیم برنامه قربانیان سال 88 یک شنبه ها ساعت 17:30 و تکرار برنامه سه شنبه 20:30، پنج شنبه 6:30 بامداد و روزهای جمعه 9:30 به وقت ایران پخش میشود.
به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا میرسید. به اتفاق آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
در دنیای مجازی چه میگذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.